بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد از سوره های کوتاه آخر قرآن مجید استفاده میکردیم. سوره مبارکه ناس به مقدار مناسب صحبت شد و همچنین سوره مبارکه فلق. مسائلی در ارتباط با اصل پناهندگی به خداوند متعال و خصوصیاتی مربوط به این دو سوره شریف صحبت شد. سوره مبارکه فلق معنا شد به مقدم مناسب به نظرم توضیحاتی داده شد. پیامبر ما بگو که پناه میبرم به پروردگار شکافنده. فلق به معنی شکافندگی است و توضیحاتی صحبت شد از شر اونچه که خلق کرده خداوند متعال. من شر ما خلق، در این مورد هم باز سوالی جوابی توضیحاتی صحبت شد و از شر هجوم کنندگانی که در شب به خصوص ممکن است برای انسان زیان آور باشد و وارد می شوند، هجوم می آورند. در این مورد هم باز توضیحاتی که به ذهن می رسید به عرض رسید. و از شر نفاثات فی العقد، پناه بردن به خدا از شر دمندگان در عقده ها. این هم دو جور معناش کردیم، یکی یعنی ساحرهایی که در نخهای گره می زدن و اون چه مربوط به سحرشون بود انجام می دادن، از شر اونها. یا دمندگان در تصمیم ها، یعنی کسانی که در تصمیم گیری های خیر افراد تاثیرگذار می شوند، کاری می کنند، به گونه حرف می زنند که اونها را از اون تصمیم های خیر باز می دارند. این دو معنا هم توضیح داده شد. و از شر حسود و حاسد وقتی حسد می‌ورزد، اینا هم صحبت شد، گفتیم سوره فلق به طور کلی صحبت شده. اون کلمه که می‌خواستیم کمی صحبت کرده باشیم اینه که راجب و من شر نفاسات فی العقد، اونها که سحر میکنن، که معنا شده در مسئله سحر صحبتی داشته باشه. سحر یعنی کارهایی که بر اساس اطلاعات خاصی که افراد خاصی دارن در ارتباط با کارهای غیر عادی انجام میدهن و بیشتر هم در جهت ضرر رسوندن، زیان زدن در ارتباط با چنین مسائلی مطرح میشه. سحر همین که در بین همه معمول است، گاهی سوال میکنن که خیلی هم اخیراً هم خیلی سوال زیاد شده که ما رو سحر کردن، کسب ما رو سحر کردن، کسبمون قفل شده و کار کاسبی نمیچرخه، زندگیمون سحر کردن، تو زندگیمون بدیهای زیادی پیش میان، نادرستی های گرفتاری های فراوان پیش میاد. سحرمون کردن، ما وضع خوبی داشتیم، وضع خوبمون به وضع نادرستی تبدیل شده و فهمیدیم که بعضی ما رو سحر کردن. همینی که همه عموما میفهمیم مقصود از سحر، از نظر اقسام سحر در بعضی از کتبی که مربوط به این قسمت صحبتی کردن، حدوداً شاید 8-9 و بیشتر و کمتر مختلف برای اقسام سحر نقل کردن، اقسامی که برای سحر گفته شد، ولی یکی دو تا سه تا شو من اشاره میکنم. این کارهای غیر عادی که انجام می شود به گونه ای که صحبت شد و به عرضتون رسید، اینا گاهی بر اساس قوت نفس یک فرد است. یعنی یک کسی یه روح قویی داره که این روح می تواند در خارج از خودش تأثیر گذار باشه. حالا یا این قوت روح در خلقتش هست، اکتسابی نیست، و گاهی خیر این قوت روح را با ریاضتهایی کسب کرده. بخش زیادی از چنین کارهایی که سحر نامیده میشه بر این اساس است، یعنی بر اساس قوت نفس افراد است که یا به طبع خلقتشون و همون وضع جسمانیتی که خدا خلقشون کرده، به خاطر همون نوع خلقتی که دارن تأثیر گذارن، دست میگذارن رو بدن کسی یه اثر خاص روش میگذاره، به صورت خاصی میتونه که اثر گذار باشه، یا حرف میزنه اثر گذار باشه. بر اساس قوت نفس است. این قوت نفس هم اشاره کردم گاهی بر اساس طبیعت خلقت بعضی از افراد، چطور بعضی از افراد نیروشون بیشتره، بعضی نیروشون کمتره، بعضی از افراد هم بدنشون، روحشون خصوصیت بیشتری داره، روحشون قوتی داره که با اون قوت خاص طبیعی که در اصل خلقتشون هست میتوانن یک کاری انجام بدن، که البته کاری که نادرست است، آثاری که نادرست است، به کسی زیان و ضرر داره، نباید انجام بدن. حرام است که انجام بدن به شخص. پس گاهی بر اساس قوت نفس، این قوت نفس هم گاهی اکتسابی است، یعنی ریاضت کشیده با برنامه های خاصی از نظر قضایی، از نظر برنامه های خاص توجه به مسائل خاصی و برنامه هایی که در ریاضت ها به انواع مختلف هست، روحش رو قوی کرده و به نتیجه تأثیر گذار شده. پس گاهی ریشهش قوت نفس است، گاهی ریشه این کارهایی که سحر گفته میشه ارتباط با ارواح ارضیه است. ارواح ارضیه رو باز در همین بیاناتی که گفتن یعنی اجنه، در ارتباط با اجنه است. اینا حالا به صورتهایی باز با ریاضتهایی با اجنه آشنایی پیدا کردن و در ارتباط با اجنه هستن که اصطلاحاً به اینها در این بحث ارواح ارضیه گفته میشه در مقابل ارواح سماویه. با این ارواح ارضیه و اجنه در ارتباط هستن، اونها چیزو یادتون بدن، چیزو تعلیم شد. اینم خیلی دایرش وسیعه و خیلی از اوقات هم بر اساس خرابکاری ها و معصیت ها و آلودگی هاست، یعنی آلودگی های بسیار زمینه می دهد برای اینکه اون شیاطین و اون اجنه غیر از مؤمنینشون که مؤمنین این کار نمی کنن که در ارتباط با کارهای زیان آور کمک باشن، اینها این چینه که از اونها کمک بگیرن، با اونها در ارتباطن. خیلی از کسانی که کارهای غیر عادی فوق العاده شگفت‌انگیز ازشون سر میزنه بر اساس همینه که با این گروه در ارتباطن و از اونها مسائل رو یاد گرفتن، کارهایی رو انجام میدن. یک داستانش گفته باشم، خدا رحمت کنه، این رو مرحوم آقای خوشتاب قزوینی نقل میکردن، استادمون مرحوم آیت الله خوشتاب قزوینی، میگفتن که وقتی در قزوین یک کسی که تو این برنامه ها بوده و وارد شده بر قزوین و بعد کم به کم با کاره عجیبی که کرده خانه شخصیت مهم علمی قزوین، یعنی به تعبیر ما حالا آیت الله عظمای قزوین مثلا، اونجا ورود پیدا کرده، کار عجیب غریب میکرده، ایشان هم نسبت به او خیلی علاقه‌مند شده و مهمانش کرده، درخواست کرده بوده که از این کارا یادش بده، از این اعمال عجیبی که انجام میدهد تعلیمش بده. اونم گفته مشکل نداره، تعلیم میدم، ولی یک شرط داره. شرطش اینه که اشراف شهر، شخصیت‌های شهر رو دعوت کنید، اینا بیان و یک مرکبم بیارید، مثلا یک اسبم بیارید، من بر اون اسب سوار بشم، شما دهنه این اسب رو بگیرید، تو کوچه و بازار و خیابان این شهر را بیفتید، شما مثل یک غلام و نوکر دهنه اسب رو گرفته حرکت کنید و اون وقت منم سوار بر اسب باشم، این کار بکنید تا من اونچه که شما گفتید یادتون بدم، یادتون بدم از این کار رو. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رو، میگفتن که پدر مرحوم زرآبادی، که اسم آقای زرآبادی رو خیلی شنیدین، قزوین بودند و همونجا هم دفن شدند و مرد فوق العاده فوق العاده بودند و که جریان های عجیبی ازشون نقل میشه، پدر ایشان متوجه شده که قرار چنین کاری بشه و این برای روحانیت خیلی زشته که یک کسی به صورت مرشد و امثال ذالک بیاد و یه همچه کاری انجام بگیرد. و به آسد موسایی که گفتم خیلی شخصیتشون با عظمت بوده است و بیشتر مطرحن، این پدر گفته بود که به پسرشون آسد موسا پشو بریم خانه این آقا که ساعتی که قرار بوده که این کار انجام بشه، بریم خانهش که همچه جریانی شده و جریان حل کنه. به خادمی که داشتن وقتی می رفتن گفته بودن که یک کوزه های خاصی قزوین اون وقت حالا شایدم هست نمیدونم بوده، گفتن یکی از کوزه هم بگیر بخر بیار بخر با خودت باش. رفتن خانه اون آقا، وقتی رفتن دیدن بله جمعی از شخصیت های شهر آمدن، یک اسب چنین و چنانی هم آماده شده. این جناب کذا هم تو اتاقی نشسته بر مسندی خیلی فوق العاده با جبروت و عظمت. این جناب روحانی اول شهر هم خیلی خاضع و خاشع مثل عبد ذلیل در مقابل این شخص نشسته است، خیلی متواضعانه. پدر مرحوم موسی زرآبادی، ایشون که زرآباد هم نزدیک قزوین جاییست و اون درخت مشهور هست و نوعا میدونید، اون وقت رفتن تو اتاق و دیدن بله جریان اینه، نزدیک به ساعتی برسه که قرار است که این کار انجام بشه. پدر مرحوم آقای زرآبادی به این درویش گفته بودن که پاشو گمشو برو، گفته بود خود تو پاشد گمشو برو، گفته بودم میگم گمشو برو، گفته بود منم میگم گمشو برو، گفته بودم نمیری، با اون خادم گفته بودم کوزه رو بیار، کوزه رو بوده بود یه چیزی رو کوزه نوشته بودم، این رو که نقل عاشق مشتبه هست به خود بنده گفتم خدا رحمت میکنه، کوزره یه چیز روش نوشتن گذاشتن تو اتاق وسط اتاق، با عصایی که داشتن زدن به کوزه، گفتن پرونده و شرح حالی که تعبیر از منه پرونده این درویشو از ابتدا تا حالاش بگو، زدن به کوزه، کوزه شروع کرد حرف، شروع کرد صحبت کردن، گفت بله این چنین چنین چنان مال کجاست، و کم به کم به برنامه های کسافتکاری ها و آلودگی های بسیار زشت که گفتنش مشکله رسید، که بر اساس این کارهای زشت که قرآن هم می فرماید شیاطین نازل می شوند علی کل افاکن عصیم، بر افراد بسیار بسیار رزد و پس قرآن دارد بفرماید، و وقتی رسید به این قسمت ها گفت آقا غلط کردم چشم میرم الان، پا شد و با عجله از اتاق رفت بیرون و رفت فرار کرد، فرار کرد. بعد این نکته خیلی مهمه، پدر مرحوم آسد موسا به این جناب روحانی مهم شهر فرموده بودن که ما برای حق و باطل میزان داریم، کی خوبه کی بده میزانش این نیست که چهار تا کار عجیب انجام بده، اگه کار عجیب انجام داد حتما خوبه و الا که مثلا اهمیتی نداره، خیر همچه چیزی نیست. برای تشخیص شخصیت های مهم از غیر مهم میزان داریم و آن میزان عقاید صحیح و رفتار صحیح و اخلاق صحیح و تقوا داشتن است. میزان امتیاز اینه، اعتقادات درست بر اساس اعتقادات قرآنی و روایی، بر اساس کتاب و اطرت و بعد هم متقی بودن و با تقوا بودن، رفتار صحیح داشتن. این میزان است برای امتیاز، نه بعضی از چشمه‌های غیر عادی و کارهای خاصی انجام دادن. نصیحتش کرده بودن و جریان به این صورت خاطر پیدا کرده بود. پس چی شد؟ بعضی از کسانی که کارهای انجام میدن ریشش برنامه های نادرسته. یکیش گفتیم قوت نفسه و دیگه گفتیم استعانت از ارواح ارضیه است. اون وقت گاهی این چیزاره افرادی به خاطر این که استفاده کنن در راه دین و در مقابل چنین جریانهایی به کار بگیرن، اینجور کارها رو سعی میکنن بلد باشن، یاد داشته باشن، این مشکل نداره. و با این نیت با شرایط خاص دیگری و الا ورود در این کارها ورود است که نادرسته. خب پس سه تا اینجا که عرض کردم دو تا ریشه شو گفتم و ریشه سوم در ارتباط با مسئله سحر چشم‌بندی هاست. این هم بهش میگن سحر کرد. خیلی ها هستن بودن یه جوری عمل میکنن، تردستی گاهی گفته میشه، یعنی به سرعت یه کاری انجام میده که طرف نمیفهمه، متوجه نمیشه، یه چیزی که نیست به خیالش میاد، یه چیزی که نیست فکر میکنه مطلب از اون قراره. تردستی که الان هم هستن بعضی های کاری میکنن، سابقا بودند و در هر اصلی چنین چیزی بوده، با تردستی ها کاری انجام میدن. اینم یک ریشه کارهای غیر عادی است. یک ریشه دیگر کارهای غیر عادی هم اطلاع بر بعضی از خصوصیاتی است که دیگران اطلاع ندارن. مثل اینکه بعضی از مواد چه خاصیتی دارن، بعضی از گیاهان چه خاصیتی دارن، بعضی از گیاهان و مواد که اون خاصیت ها داشته باشن بلد شدن، اون وقت میرید که با اون کار که انجام میده طرف اصلا عقلش گرفته میشه، طرف مریض میشه، طرف چنین میشه، طرف چنان میشه. و در هر حال همه این کارها ورود در این کارها با توجه به این که در ارتباط با این کارها به خصوص زیان و ضرری برای کسی در پیش باشه حرام است و نادرست است و جایز نیست. برای موارد استثنایی استفاده کردن اون مسئله داره که به جای خودش محفوظ است و این مطلب هم در مباحث فقهی به اصطلاح مربوط به سحر و کهنه آمده. و این هم که با اون گروهی که گفتم مربوطن، گاهی راست میگن گاهی دروغ میگن، چون همش اونام درست نمیفهمن، گاهی راست میگن گاهی دروغ میگن. کهنه هم اینجوری هستن، افراد کاهن، اونام گاهی راست میگن گاهی دروغ میگن، ولی موجب گرفتاری میشن. و این چیه اینه که خیلی ها یک کاری که درست در آمده از طرف دیدن، ده تا کاری که ازش نادرست در آمده اونا رو نادید میگیرن. ولی اکثر اون چی که میگویند هم نادرسته، ولی خیلی ها یک مورد درست که دیدن دیگه بقیه شهی مسامحه میکنن. ولی خب خیلی ها در تاریخ هم نوشتن از این کهنهی که بودن اینها دروغشون خیلی مشخص میشد. یه وقتی یک کاهنی نقل میشه که آمد پیش هارون، هارون رو گفتن این کاهن از خبر میده از آینده و این چیزا هم گفت از آینده. هارون گفت حالا که تو این چیزا رو بلدی از آینده خبر میدی، عمر من چقدر دیگه مونده، من چند سال دیگه عمر کنم؟ گفت خلیفه معافم بدار، نمیگم چنین چنان. گفت نبگو. گفت خب پس در امان باشم که من اگر گفتم شما ناراحت شدی مشکلی برام درست نشه. او باشه در امانی هر چی بگی. اینم گفت شما دو سال دیگه از عمرت جناب خلیفه باقی نمون. خب هارون خیلی ناراحت شد، میخواد دنیا بونش و دو سال دیگه بله. خیلی ناراحت شد، از اون طرف هم قول داده که کارش نگیره و اعلام گفت چنین کنید چنان کنید. یک زیرک تو مجلس بود، گفتش هارون بهش بگو که عمر خودش چقدره، چقدر عمر خودش باقی مانده. گفت خب عمر خودت چی؟ گفت من 20 سال دیگه هستم. اون زیرکه با هارون گفت الان بگو بکشنش تا معلوم بشه دروغ بگه، رو خودش هم نباید بگه چیه. همین کارم شد، از اجازه دروغایی هم در کار منطقه خیلی فریب بکنن. یک مورد که درست در آمده باشه، گاهی هم اتفاقیه، وقت در این حال فکر میکنه که چنین است و چنان است. علای حالین از شر چنین برنامه هایی. پس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. این صحبتمون راجع به سوره فلق که عرض کردم اصل مطلب را در دو جلسه قبل به فضل الهی به مقداری که مناسب به نظرم میرسیده صحبت کردم. حالا اشاره ای نسبت به سوره توحید و بعد انشاءالله بیانات مربوط به این سوره که خب این سوره از اون سوره های بسیار مهم قرآن است. همه این سوره های قرآن مهمه، ولی سوره توحید باز خصوصیت داره. انشاءالله صحبتش خواهد شد که این سوره معرفی خداست. ذات مقدس حضرت حق کیست، چیست، چگونه بشناسیم خداوند متعال را. این سوره مبارکه توحید معرفی خداوند متعال است. بعضی تعبیری کردن مشکلی نداره، ولی من خیلی خوشم از این تعبیر نمیاد، به الله مشکلی نداره. گفتن سوره توحید شناسنامه خداست. خب برای که مطلب رو برسونن گفتن، حالا خیلی تعبیر زیبایی نیست، همون معرفی حضرت حق است این سوره مبارک. حالا این سوره شریفه که هممون حفظیم، ما که حالا میخوایم صحبت چه بکنیم از رو میخونیم به خاطر که یه حدیث رو بگیم که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عمدن از رو خوندم که یه حدیث رو بگم که قرآن رو سعی کنیم که اینجور نباشه، همیشه اون چه حفظیم بخونیم بگیم قرآن خوندیم صبح به صبح دیگه. مثلا تأکید شده که هر روز انسان 50 تا آیه قرآن بخونه، تأکید شده با جزء ذاکرین باشه. و خودم یه 50 تا آیه هم حفظه، آیت الکرسی حفظه، چند تا آیه از اول سوره بقره حفظه، از آخر سوره بقره حفظه، یه چند تا اینا که همه رو جمع بندی کنه میشه 50 تا میشه. این نه این کار نکنه، از رو بخونه. این کار بکنه خوبه معلومه، ولی بهترش اینه که از رو بخونه. در حدیث دارد که وقتی کسی قرآن را از رو میخونه اونقدر ارزش داره، ارزنده هست، که اگر پدر او مادر او کافر باشن، حالا پدر به خصوص خاطرم ولی خواهدن کافر باشن، این که از رو قرآن رو خونده تخفیف در عذاب پدر کافرش هم خواهد بود. یعنی اینقدر مهمه از رو خوندن، یعنی که اکتفا نکنه به این که آیه هایی که حفظ میکنیم و بعد بگیم خب خوندیم دیگه آیات دارم، بلکه چقدر عالیست که انسان موفق باشه که قرآن رو باز کنه، مؤدب بنشینه، صبح به صبح یه 10 دقیقه یک ربعی کمتر بیشتر از رو قرآن رو بخونه. رعایت این جهت هرچه بیشتر بشه خیلی بهتر. حالا در ارتباط با سوره مبارکه توحید، اون چه امشب به عرضتون میرسد چند جمله در ارتباط با اهمیت این سوره است. در اهمیت این سوره یکی دو تا حدیث براتون عرض میکنم که در تفسیر شریف کنز الدقائق که از تفسیرهای خیلی خوبه، نه اینکه اشتباهی درش نباشه، خوبیش کتابی نیست که توش اشتباهی نباشه، ولی روشش اساسش خوب، بعد هم جامع، تقریبا میشود گفت از بسیاری از تفسیرها بی نیاز بکنه، مغنیس، کنز الدقائق و بحر الغرائب، 14 جلد. در ارتباط با سوره مبارکه قل هو الله، اولین کلمه را از کلمه باشم، خیلی عجیبه که این سوره های کوتاه با همین کوتاهیش معجزه است. یعنی چی؟ یعنی قرآن اعلام کرده به تمام اونها که با اسلام مخالفن، با همه توان و قدرتشون از نظر علمی اقتصادی کمک هم باشه، دستشون رسید به جن هم پناهندگی برای این جهت پیدا کنن، درخواست بکنن به تعبیر بهتری از جن هم استفاده کنن، اگر به قدر یک سوره قرآن آوردند، قرآن اعلام میکنه ما باطل، اسلام باطل. خیلی مسئله مهم میشه که بهش توجه داشته باشیم، افتخار داشته باشیم که یک معجزه زنده الان در اختیارمون هست. معجزات پیغمبر اکرم دو جور بوده، یک قسمت معجزاتی که در تاریخ آمده، سندهای تاریخی است، باید تاریخ رو نگاه کنیم، اسناد تاریخی رو ببینیم، مرده زنده کردن، سنگ صحبت کردن، امثال اینها، شق القمر و اون چی که از این قبیل هست، اینها تو اسناد تاریخی آمده، به حکم تاریخ، به شرط قطعیت پیدا کردنمون از مراجعه به تاریخ میفهمیم که این معجزات بوده است و اثبات میشه پیغمبریشون. یک معجزه زنده هم پیغمبر اکرم دارن، موجود، و اون معجزه زنده و موجود قرآنه. اعلام کرده است که هر که منکر است و هر جمعی منکرن به مانند قرآن بیاورند، اون وقت ما میگیم قرآن باطل. نه، به قدر 10 سوره بیاورن، باز میگیم قرآن باطل. به قدر 1 سوره قرآن بیاورن، یعنی مثلا همین سوره مبارکه قل هو الله که کوتاه‌ترین، کوتاه از سورهای کوتاهه، و سوره کوثر که شاید کوثر کوتاه‌تر باشه، در هر حال فقط سوره قل هو الله. این خیلی حرفه. الان دشمنان اسلام از نظر قدرت اقتصادی و مالی بی نظیر مقتدر، از نظر داشتن قدرتمندان اهل قلم و خطابه بی نظیر، خطیب ها قدرتمندان از این جهت در اختیارشون هست، تعداد بسیاری هرچند میخوان در بهترین نقطه خوش آب و هوا جمع کنن و فرصت بسیاری بهشون بدهن و بگوین شما این فرصت بسیار، همه امکانات در اختیارتون، ذوقتون تقویت کنید، به قدر 1 سوره قل هو الله بسازید بیاورید، یعنی محتوا محتوای توحیدی باشه، در معرفی خدا باشه، محتوای توحیدی. اون وقت زیبایی کلام، متانت کلام، درستی کلام، اینها با هم مقایسه بشه، اگر همسط بود اعلام میکنن همه علماء دین به شرط اینکه داورهایی که بنشینن بررسی کنن بگن اینا همسط هن، اعلام میکنن اسلام باطل، اسلام بود شد و نمیتونن. و این بسیار بسیار افتخار است که ما معجزه زندهی در اختیارمون هست و رفتن به جنگ قرآن به خیال خودشون. خیلی ها این کار رو خواستن بکنن، بعد خودشون هم خجالت کشیدن، دیدن عجب چیزی که درست کردن. هر کسی که مقداری اهل فهم باشه، اهل توجه باشه، اهل شناخت مطلب باشه، اهل شناخت فصاحت و بلاغت و زیبایی کلام باشه، تا برخورد کنه نگاه کنه جوابش همون خنده است. یعنی خندهش میگیره که این چیه در مقابل قرآن. این واقعیت است که آوردن هم در بسیاری از کتاب ها معجزه است با همین اختصارش. خب خیلی وقتا میخواستن به قرآن اشکال بکنن، به خیال خودشون هم اشکال کردن. بعد وقتا یه وقتی به پیغمبر اکرم گفته شد که اگر این کتاب از طرف خداست، سه کلمه در قرآن هست که این سه کلمه را عرب فصیح و بلیغ تو صد تا شعرش نمیاره و تو قرآن هست. پس معلوم میشه قرآن فصیح و بلیغ نیست اونچنان که شما مدعی هستید، مثلشو نمیشه آورد. نه، سه تا کلمه هست که اینا کلمات خوبی نیست. ماده استهزاء، کبار، عجاب، اینو گفتن به پیغمبر اکرم اشکار کردن. قرار بر این شد که مهمترین شخصیت معروف به شعر و فصاحت و بلاغت عرب رو دعوت کنن، او داوری کنه که آیا این سه کلمه حساب کتاب درستی داره یا نه، این سه کلمه فصیح و بلیغ هست یا نیست. قرار بر این شد، دعوت شدن، جلسه تشکیل شد و پیغمبر اکرم و جمعی و این جنابم وارد شد. تا وارد شد به قول ما، پیغمبر اکرم میخواست بنشینه برش، یه یا اللهی گفتن پاشدن براش، یا الله پاشدن براش. این به احترام پیغمبر اکرم پاشد، خواست بنشینه. مرتبه دوم پیغمبر اکرم باز یا الله براش پاشدن، این مرتبه دوم اینم این چی پاشد، پاشد. و مرتبه سوم این خواست بنشینه، باز پیغمبر اکرم یا الله پشدن. چی دارم میگم؟ اشکال کردن که کلمه کبار و کلمه استهزاء و کلمه عجاب تو قرآن هست و یک عرب فصیح و بلیغ تو صد تا شعر نمی آورد و حالا این بهترین شاعر عرب رو دعوت کردن که داوری کنه که آیا این سه کلمه تو صد تا شعر میاد یا خیر. دفعه چهارم که پیغمبر اکرم، آره سوم بود، چهارم بود، یا الله براش پاشدن، عصبانی شد، من مسخره می گفت اتستهزئونی و انا من کبار قریش، ان هذا لشیء عجاب. فهمیدید چه شد دیگه؟ گفت منو مسخره میکنین، من هی میخواد بشینم شما میگم یا الله پامشین، من از بزرگان قریشم، این کار عجیبی است. اتستهزئونی و انا من کبار قریش، انا هزارشون عجاب. پس گفت خب بگید کارتون چی بوده به من؟ گفتن تموم شدی چی؟ صحبت این بود که کلمه کبار و عجاب و استهزا تو صد تا شعر شاعر کذا و کذا میاد یا خیر، تو یک کلمه آوردی، تموم شد کار. اینم از معجزه های خود پیغمبر اکرم در حقیقت. در هر حال اینم از قرآن خیلی افتخاره. الان دشمنان اسلام همه میدونیم چقدر جدی هستند در نفی اسلام، کوبیدن اسلام، از بین بردن اسلام. خودشون به زحمت میندازن، دیگران رو به زحمت میندازن، هزار و یک جور گرفتاری به خودشون دیگران درست میکنن. اینا اگه میتونن خطبا، دانشمندان، نویسندگان از هر گروهی دوست دارن دعوت کنن، مدت بسیار، وقت بسیار و زمینه تقویت ذوقشون به قدر یک سوره کوثر محتوای سوره باشه، به قدر یک سوره قل هو الله محتوای این سوره باشه، همسنگ و همسط باشد، علماء دین اعلام میکنن که اسلام پوچ شد، نتونستند و نمیتوانند. اینه که بسیار مهمه. در هر حال قل هو الله احد معجزه است این چنین. حالا اون حدیثی که گفتم بخونم در فوائد قرائت بسم الله، در همین تفسیر شریف کنز و دقایق هست، همین سوره اخلاص که این جلد آخری که دست من هست صفحه 503، و فی من لا یحضره الفقیه، و قال امیر المؤمنین علیه السلام، آقا هست امیر فرمودن. خیلی حدیث لطیفه و جا داره حفظش کنیم و هر روز بخونیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام، آقا هست امیر فرمودن، من احب ان یخرج من الدنیا وقد تخلص من الذنوب. خیلی مهم، اگر کسی دوست دارد که از دنیا که بیرون می رود بی گناه باشه، گناه خیلی خطرناکه واقعا، پناه به خدا، اگر آدم با گناه باشه خدا به یکی از این گناه بگیره چیکار میشه کرد؟ آدم گاهی میشه که نون گرفته از سنگکی و این ریگ پشت نون نیفتاده، میشه تا دستش به این ریگه میرسه میپرسه، ریگی که حالا به این صورت با فاصله با آتش داره، با آتش جهنم، خیلی حرفه. بساخت خیلی خیلی مهم است و لازم است که انسان از خدا بخواد که خدا گناهشو ببخشه و عفوش کنه. اگر کسی میخواد اینجور باشه که خارج بشه از دنیا و حال اون که تخلص من از ذنوب، خالص شده از ذنوب، کما یتخلص الذهب الذی لا کدر فیه، مثل طلایی که قشش گرفته شده اینجور بشه پاک، لا کدر فیه ولا یطلبه احد، هیچ کسی از او طلبکار نباشه، یعنی هم قناص به گردنش نباشه، یعنی خدا کارا جمع جور کرده باشه، ولا یطلبه احد به مظلمه، چه کار کنه؟ فلیقل فی دبر صلوات الخمس نسبت الرب، بعد از هر نماز واجبی نسبت الرب را قرائت کنه. نسبت الرب یعنی چی؟ یعنی قل هو الله، گفتیم معرفی خداست، خدا را می شناساند، شناختن خدا به شناخت معنای قل هو الله احد است، که انشاءالله از هفته آینده به فضل الهی صحبتش خواهد شد. من احب ان یخرج من الدنیا وقد تخلص من الذنوب کما یتخلص الذهب الذی لا کدر فیه ولا یطلبه احد بمظلمه فلیقل فی دبر الصلوات الخمس به نسبت رب تعالی، یعنی قل هو الله احد بخونه چند بار؟ 12 بار، 12 مره 12 تا قل هو الله بخونه، ثم یبسط یدیه، بعد دستاشو باز کنه، بعد از اینکه 12 تا قل هو الله، خب تا اینجاست که حفظیم دیگه، انشاءالله قل هو الله حفظیم دیگه، کاری نداره. و بعدش بعد دستاشو باز کنه چی بگوید؟ ثم یبسط یدیه و یقول اللهم انی اسألو که بسمک المخزون المکنون الطهر الطاهر المبارک و اسألو که بسمک العظیم و سلطانک القدیم ان تصلی علی محمد و آل محمد. یا واهب العطایا یا مطلق الاسارا یا فکاک الرقاب من النار اسألك ان تصلي على محمد و آل محمد. و ان تعتق رقبتی من النار و ان تخرجنی من الدنیا آمنا و ان تدخلن الجنت سالما و ان تجعل دعائی اوله فلاحا و اوسطه نجاها و آخره صلاحا انک انت علام الغیوب. فقط ترجمهش میکنم و عزم جمع میکنم. اینجور شد که 12 تا قل هو الله، بحث عظمت قل هو الله بود. در یک جنگی یا سفری بود، آقا هستمیل جمعی در خدمتشون بودم. وقتی برگشتن پیغمبر اکرم، اصحاب که برگشتن به پیغمبر اکرم گفتن ما از هستمیل گله داریم. گفتن خب چیه گلتون؟ گفتن گله من اینه که آقا هستمیل خب امام جماعت ما بودن، تو همه نمازاشون همین قول و الله رو میخوندن. ما دلون میخواست به جای قول و الله یه دو انا انزالله بخونن یا قول و الله رو برون بخونن یا چیز دیگه بخونن، ولی همش همین قول و الله رو خوندن. گلمون اینه. حضرت هسته امیرم بودن، گفتن خب چی شده اینا همچی گلون؟ گفتن من دلم نمیامد غیر از قول و الله بخونن، بس که دوست دارم قول و الله، بس که دوست دارم. حضرت هم تصدیق کردن از تعمیلی که بله همینجوره. و همچنون خداوند متعال هم چون سوره است که شناسایی خداست، خدا هم متقابلن این چنین است با تو و تأیید کردن کار از تعمیل. اینجوریست که خیلی خوبه که انسان قفلت نداشته باشه از این که از قول هو الله رو بخونه. اینجور نباشه که نیستم، اینجور معمول من اینه که بخونیم الحمدلله توی نماز قول هو الله رو مخواستم باز چیز دیگه بگم. در هر حال اون وقت کسی این دعا رو بخونه با خوندن 12 تا قول هو الله و با این دعایی که توی این دعای کوتاه 2 تا صلوات ذهنم زد، این صحیفه حضرت سجاد رو من یه بحث با بعضی از دوستان اهل علم دارم، صحیفه هست. اون وقت به دعای 5 رسیدیم. تو دعای 5 یه ورق بیشتر نیست. من چشمم افتاد با همون بررسی مختصر که میکردم، دیدم عجب یک دعای یک ورقی 15 صلوات توش بود. حضرت همینطور هی یک جمله میفرمودن صلوات، یه جمله دیگه صلوات، یه جمله دیگه صلوات، 15 صلوات در یک دعای یک ورقی. یعنی اینقدر مهم به مسئله صلوات که تو این دعا هم 2 مسئله صلوات هست. حالا ترجمهش فقط در حد ترجمه این شد که خدایا سوال میکنم تو را بسم کل مخزون، سوالت میکنم به اسمی که پنهان است، المکنون سرریس اون اسم، المکنون اطهر طاهر اسم پاک و پاکیزه تو که همه اسما پاکیزه، المبارک اسم پر برکت تو، و اسألو که بسم کل عظیم و اون اسمی که عظیم است، و سلطان کل قدیم و قدرت دائمی تو، سلطان دائمی تو که قدرتش دائمی است، ازلی است، معلوم. سوال میکنم اول چی؟ این که درود بفرستی بر محمد و آل محمد. و این که گردن مرا از آتش نجات دهی، و ان تعتق رقبتی من النار، و این که مرا از دنیا که بیرون میبری در امان باشم، و ان تخرجنی من الدنیا آمنا، یعنی راحت در امان از این که گرفتار گناه باشم نباشم، راحت باشم از گرفتاری گناه، و ان تخرجنی من الدنیا آمنا و ان تدخل الجنت سالما، به راحتی مرا وارد بهشت بسازی، و از تو درخواست دارم که و ان تجعل دعائی اوله فلاحا، اول دعایی کردم رستگاری باشه، اوسط این دعا هم نجاح و باز همون خیر باشه، و آخرش هم صلاح و نیکی باشه، که حالا این جملات باز فرقاش با هم چی میشه و چه کارش از نظری که ترجمه بکنیم توضیحات دارنه، از همش میگذرم و ولی ترجمهش همینه که عرض میکنم. انک انت علام الغیوب، تویی که آگاه بر همه پنهانی ها هستی، از تو درخواست دارم که پاک و پاکیزه از دنیا بروم و سالم وارد بهشت بشم. این حاصل مضمون دعاست با این قسم هایی که در این دعا داده شد با 12 تا قل هو الله که اولش قرائت بشه. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق انجام آنچه که خیر و سعادت من در آن است به گونه ای که با عافیت کامل، سلامت کامل، امنیت کامل مرگ را برخورد کنیم به هممون کرامت بفرما. خب حالا این روزها دیگه معلومه که از نظر مصیبت وضعیت وضعیتیست که هر بخشی را که انسان یاد کند از مسائل مربوط به مصائب اهل البیت دلخراش دلخراش، اصلا تصورش اونچنون که باید نشاید. و کاملا به مصائبی نزدیک هستیم که گفتنش دشوار، و الان هم که نزدیک ماه سفر است، یعنی این بزرگواران در مسیر حرکت به طرف شام هستند و اسیرند و تو بیابونا و از این شهر به اون شهر و مزارت بسید. اصلا صحبت اسارت اهل البیت این قابل حرف نیست. اینا اسیر بشن چه برنامه های ریختن اونه که باید همیشه گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آخر و آخر تابع له. چه وضعیتی به وجود آوردن که عجب دختران پیغمبر اکرم، اینا دختران از زهران، دختران پیغمبر اکرم، اینا اسیر، اون سر شهدا هم بالای نیزه مقابل شد. لا 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 بعد در مقاتل داره دیگه، از کدن یکی دو روز هم در ارتباط با همین اسارت تا به شام برسن. حالا شام که دیگه خودش داستانه عجیب. اون وقت در مقاتل معتبر دارد که بی بی زینب علیه السلام می فرمودن که ما رو که را می بردن سیر می دادن، بعضی از اوقات ما رو پیاده می بردن، ما رو پیاده را بردن. اون وقت چاله ها و خار و خاشاک و خوشگل بود را رفتن. مشکل که بود ما بزرگتران بالاخره را می رفتیم، اما این بچه ها مشکل بود با ما را بیان، تخت بود با ما را بیان بچه، اینا مشکل بود دشوار. ما نمیدونم چجور بگم، باور کنم گاهی شده یه خانواده دارم میرن، اینا یه بچه کوچیکی دارن دست گرفتن، بچه نمیتونه پا به پای اینا هرگن، اینا یکی دو قدم میرن میرن این میکشنش، بعد وای میستن دیگه با او هرگن میرن. ما که پیاده میان رفتیم، این بچه ها پا به پای ما نمیتونستن بیان، ما آهسته تر را میرم بمیرم. ما که آهسته را می رفتیم با نیزه به ما می زدن که را برید سندن را. و سرها هم که بالای نیزه ها لا 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 ببی انتم و امی
گرفتاری ها از یک طرف،
سر عزیز و عزیزانشون بالای نیزه از یک سر نیزه را خم کنید ای نیزه داران نیزه را خم کنید ای نیزه داران تا گلم را کنم من بوسه بارم